میکنم. خدا نگهدار.
اصناف محترم، استفاده از لامپ‌های پرمصرف و مدادی برای روشنایی محل کسب نه تنها موجب افزایش دمای محیط، اتلاف انرژی و بالا رفتن هزینه برق مصرفی شما می‌شود، بلکه تهدیدی برای محیط زیست، سلامت و بینایی افراد نیز به شما می‌رود. به جای استفاده از لامپ‌های مدادی و پرمصرف، از لامپ‌های کم مصرف که دارای بازده نوری بیشتر، تولید دمای کمتر و سازگاری بهتر با محیط هستند استفاده کنید. استفاده نکردن از لامپ‌های پرمصرف و مدادی نشانه علاقمندی شما به رفاه عمومی جامعه و توسعه کشور است.
از زمانهای گذشته تا امروز انسان از روش‌های مختلفی برای خنک شدن استفاده کرده است. حال شما چطور خنک می‌شوید؟ در کشور ما کولرهای آبی برای مناطق معتدل و خشک و غیر گرمسیری و کولرهای گازی برای مناطق مرطوب و گرم مناسب است. صرفه‌جویی کاستن از رفاه جامعه نیست، بهینه مصرف کردن است.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
مبارکه،
فکر کنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال.
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بابا!
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 بابا خاموش نکن گرم هوا
نوبتی هم باشه
پسر کنترلش که اینجا فقط چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره
نوبت کولرای هوشمنده تک الکتریکه یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل
تک الکتریک فقط با ضمانت بدر
شدی کامل شدی با ماه پنهان آمدم آواز بانوی ابر و خامشی دریایی از آرامشی جادوی حرف صدای پرواز دیوار دل شکستی بر موج دل نشستی از من به ما رسیدی خادر به دل بستی شوکت بودنم رویای آس بودنم در یادلی خست بودم بر باد و پربست بودم بوی عزیز تنت صبح خودم می نمود ابریشمین شهر چشمه بر روی جانم بشوده ابریشمین شهر چشمه بر روی جانم گشوده.
لحظات بسیار خوبی داشته باشید شنوندگان عزیز، امیدوارم که لحظه های آدینه شما پر از آرامش باشه، لبتون قنچه لبخند و دلتون هم شاد باشه و روز روزگار هم بر وفق مرادتون باشه. با اعلام ساعت 19 و 10 دقیقه از پخش رادیو سلامت، یک برنامه رو با عنوان تصویر خیال به مدت 43 دقیقه در کنار شما میشنویم.
تصویر خیال.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. من سعید اسلامزاده همراه شما هستم در این برنامه تا یکی دیگر از فیلم های سینمای ایران رو از منظر روانشناسی بررسی کنیم. در این برنامه همراه با سرکار خانم دکتر مینو خانی، پژوهشگر هنر، درباره فیلم دشت خاموش ساخته احمد بهرامی صحبت خواهیم کرد. فیلم دشت خاموش ساخته تازه‌ای در سینمای ایران، سال 98 ساخته شد و اکران آنلاین هم داشت در همین ایام کرونایی در فضای مجازی و در چند جشنواره جهانی هم حضور پیدا کرد، به ویژه در جشنواره ونیز که جایزه ای رو هم از اونجا گرفت در بخش جنبی، و اون جامعه منتقدین جهانی فیپرشی هم جایزه ای رو برای این فیلم در نظر گرفتن. ساختار فیلم و قصه گوییش خیلی کنده، خیلی فضا و ریتم فیلم رو باید با حوصله ببینید و تحمل کنید تا بتونید با فیلم ارتباط بگیرید. فیلم یک فیلم حاشیه‌ایه، در حاشیه شهر میگذره و از زوال کوره‌های آجرپزی که در دوره‌هایی در اطراف خیلی از شهرها وجود داشت صحبت میکنه. استعاره‌هایی هم در فیلم هست که هم با عنوان محل، هم آدم‌هایی که در اونجا هستند، اسمها، حتی قومیت‌هایی که در اون کوره پسخانه کار میکنن، همه اینها استعاره‌هاییه که میشه درباره اون صحبت کرد. و فکر میکنم محور اصلی بحث ما درباره شخصیت‌های حاشیه‌ای، حضور اونها در آثار هنری و ویژگی‌های روانشناختی این شخصیت‌ها خواهد بود. پیش از اینکه صحبت رو با خانم خانی آغاز کنم، دعوت می‌کنم بخشی از صدای فیلم رو بشنوید.
شاهو. بعد نهار نرین سر کار، برین جلو دفتر، آخان با احمدتون کار داره.
باشه.
گفته همه باشن. خواهر برادرات هم بگو بیا. یخ آوردن بریم برده. ابراهیم بعد نهار نرین سر کار، بیان جلو دفتر، آخان با احمدتون کار داره. یخ هم آوردن بیان برداریم.
باشه.
اشبار بعد نهار نرین سر کار، بیان جلو دفتر، آخان با احمدتون کار داره.
تو این دشت نعمت آباد 50-60 کوره آجرپزی بود که یکی یکی تعطیل شدن. ما موندیم و کوره نایب. مساله ساخت ساختمون عوض شده، دیگه کسی آجر مصرف نمی کنه. سیمان و بلوک جای آجر گرفته.
باشه باد، اگه میخوای درباره پول با آقا حرف بزنیم، بیا الان برو دفترش. بیا همین الان برو تا زور برمیگرده شهر را.
سلام.
خسته باش.
مونده نمیش.
بیا همین الان برو دیگه.
از این فرغون تمام بره بعد میره.
من میچینم به جات، برو شاید یو بره سفر حالا حالا بر نگرده بیه همه حالا برو.
بخشی از صدای فیلم دشت خاموش رو شنیدید، ساخته احمد بهرامی. یادمه که سال 99 در فکر میکنم شهریور اینها بود که جشنواره ونیز بود، این فیلم به جشنواره رفت و کارگردان و از بازیگرا فکر کنم علی باقری و تهیه کننده فیلم رفتن اونجا و بازخوردهای نسبتا خوبی هم داشت. خب بریم سراغ بحث. خانم خانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تصویر خیال و خوشحالم یه بار دیگه در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. این شباهت هایی که این گونه فیلم ها با سینمای نورالیست ایتالیایی دارن که در دهه 50 و 60 میلادی تقریبا 70 80 سال پیش دسیکا و کسانی که تو اون حوزه فرهنگی کار میکردن این فیلم ها رو ساختن و خب در تاریخ سینما هم اقبال خوبی از سوی منتقدان به این فیلم ها شد، اما معمولا این فیلم ها با مخاطب عام خیلی ارتباط برقرار نمی کنن. دلایلش قصه کار نیست، دلیل اصلیش تصویر برداری، حالا یه بخش سیاه‌سفید بودن، تأنی که کارگردان در روایت داره، رفت و برگشت های زمانی که در فیلم اتفاق میفته. حالا مثلا یه کاری مثل دزد دوچرخه خیلی کار پر سرعت و پر ریتمی هم هست به واسطه قصه و داستانی که داره، اما اینجا در یک مکانی قصه فیلم داره اتفاق میفته که خود مکان ساکنه، کوره های آجرپزی سالهای سال دیگه کار نمی کنن و فقط اون برج هاش که به قولی کی بود میگفت یه چاهیه که این ورش کردن خوش بشه، اینا همینجوری مونده و ما اون آثار رو فعلا میبینیم. خیلی هاش هم خراب شده. یادمه در دهه 60 اطراف تهران خیلی از اینها بود که دیگه الان دیده نمیشه. حالا آدم هایی که در حاشیه زندگی میکنن از شهر دورن و بالاخره یه آسیبی و ترومای بزرگی دارن که آمدن و مجبورن با دستمزدهای کم در شرایط سخت کار کنن، قاعدتا نمیشه اینها رو با نظریه های روانشناسی که درباره مردم شهر روانشناسا ارائه میدن اونها رو بررسی کرد، پس باید یه جور دیگه اینها رو نگاه کرد. توی سینما معمولا هستن کسانی که میرن سراغ این قشر و شروع به کار میکنن درباره شون فیلم میسازن. یه نکته دیگه بگم، شما بحث رو بگین، یک دو سال پیش یه عکاسی اگه خاطرتون باشه رفت و از دخترهایی که دختر بچه های 5-6 ساله‌ای که در کورپسخانه ها و کورپسخانه های از کار افتاده اطراف تهران شروع کرد عکاسی کردن، یه عکاسی استیج کرد، لباس عروس تن اینها کرد و عروسک دستشون داد و در واقع خواست آرزوهای اینها رو به تصویر بکشه و عکاسی بکنه. ولی توی این فیلم همه چی از بین رفته، هیچ آرزویی نمونده و در نهایتش هم ویرانیه.
خب من ترجیح میدم از اولین جمله هایی که شما فرمودید شروع بکنم و اشاره به سینمای نورالیستی ایتالیا و اینکه اتفاقا چرا ارتباط خیلی زیادی با مخاطبش برقرار کرد، به دلیل اینکه
در زمان خودش
و حتی الان هم من فکر میکنم به دلیل تأثیری که گذاشته و جریانی که در سینمای جهان ایجاد کرده، به طور طبیعی سینما دوستان علاقه مند به دیدن این فیلم ها هستن، اگر نگی مخاطب انبوه و عامی رو براش در نظر نگیریم. اما مسئله مهمی که برای این نوع سینما در خود اون کشور رخ داد این بود که نشان دهنده و بازتاب زندگی آن روزگار اون مردم بود.
بله.
و به همین دلیل که مردم خودشون رو در بر پرده سینما می دیدن ارتباط خیلی زیادی برقرار کردن. من حتی معتقد هستم که فیلمی مثل دزد دوچرخه یا شبیه اون تونست تأثیر شگرفی بر جامعه ایتالیا بگذاره، به دلیل اینکه این فیلم نمونه که تو سال 46 یا 48 میلادی ساخته شد سال 51 در ایتالیا دیده شد و سال 58 میلادی ایتالیا تبدیل به یکی از قطب‌های صنعتی در جهان شد و این به نظر میرسه تأثیر اثر هنری بر اون جامعه است. یعنی مردم ایتالیا خودشون رو روم پر پرده دیدن و دیدن اینقدر نگاه حسرت بار دارن، اینقدر مشکل دارن و زندگی خیلی بدی رو دارن می‌گذرونن، انگار که به خودشون اومدن و از جامعهشون رو ساختن. اما اگر برگردیم به فیلم دشت خاموش و بخوایم این فیلم رو هم نوعی از سینمای نئورئالیستی ایتالیا ببینیم، من فکر میکنم، من یه باوری دارم در ارتباط با بسیاری از اتفاقایی که در ایران رخ میده و معتقد هستم که آنچه که در جهان رخ میده و وقتی پاش به ایران میرسه، در ایران یک نسخه وطنی پیدا میکنه، یک نسخه ایرانیزه پیدا میکنه که شاید شبیه یک مخلوق ناقص الخلقه از اون تولید محصول هر چیزی که در غرب به وجود، حتی تفکر در ایران به وجود میاد، شباهتی نداره، فقط اسمش رو داره. فیلم دشت خاموش همون در واقع موجود ناقص الخلقه که شبیه سینمای نئورئالیستی ایتالیاست رو میتونیم ازش یاد بکنیم. چرا؟ چون چه تأثیری این فیلم امروز در این شرایط دهه 90 یا شروع قرن 15 هم در ایران میتونه بر مخاطبش داشته باشه که به فکر بکنیم که میتونه وظیفه اجتماعی خودش رو سینماگر ایفا بکنه، با این فیلم بتونه این رو، حتی با توجه به اینکه خصوصا داره به یک قشر بسیار حاشیه‌ای میپردازه، داره به یک شغل بسیار حاشیه‌ای و دیگه فراموش شده و منحل شده میپردازه، چی کار داره میکنه؟
من 3 تا خانش میتونم از این فیلم ارائه بدم. یک خانش روانشناختیه که شما الان به یک بخشش اشاره کردید، یک خانش سیاسیه که باز هم در دل این خانش روانشناختی خودش رو نشون میده، و یک خانش اسطوره‌ای رو هم داریم که باز هم ترکیبی از این خانش‌های روانشناختی و خانش سیاسی میشه. مام زمین اینجا دیگه به بشر دست نمیده، در اون اسطوره زمین و مادر زمین دیگه خشک شده، برهوته، دیگه جز گرد و غبار ما چیزی نمیبینیم. اون آجرها که از دل خاک اومده بیرون هیچ فایده ای نداره جز این که یک حصار و یک سنگ قبری برای همون آدمی باشه که 40 سال اونجا داره زندگی میکنه. میخوام بگم پس اینجا این مرگ این اسطوره رو داریم میبینیم، اسطوره‌ای که کل جهان بر اون استواره. در خانش سیاسی شما اشاره خیلی خوبی کردین، این آدم خیلی مهربونه، خیلی خوبه، ولی یه نکته ای رو بیام درباره اون صحبت کنیم. خانم خانی، همه رفتارها تکراریه، غیر از اون چند تا برداشتی که از سخنرانی آقا خان هست که خورد میشه تا در نهایت به اون جمله پایانیش میرسه که خب اینجا رو میخوام تعطیل کنم و فروختم و اینها، آدم ها کنار یه دونه از این علایالدین ها یه لقمه غذایی میخورن و اون بزرگ خانواده میره یه پتوی سفیدی رو خودش میکشه که دقیقا مرگ دیگه، اون کفن است. این استعاره ها رو میگم که توی فیلم وجود داره. خب از این منظر حالا بیایم آدم ها رو یکم بررسی کنیم، دربارشون صحبت کنیم.
ببینید، وقتی که من اینطوری دوست دارم نگاه کنم، وقتی که یک کارگردانی، اینو توی پرانتز بگم که اثر هنری باید، یا هر کاری ما انجام میدیم رو پای خودش بایسته،
بله.
من نباید بهش ارسال بشم و توضیح راجبش داشته باشم، اما اگر الان دارم ارجاع میدم به اون جمله کارگردان که این اثر یک اثر درباره استعمار هست، در این کارت شما چی رو داری به من نشون میدی؟ آیا داری نشون میدی که این استعمار از کجا آمده؟ این روحیه استعمارگری از کجا آمده؟ و حالا کسانی که استعمار میشوند چگونه با این برخورد میکنن؟ من میخوام بگم هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی اگر کارگردان برای خودش یک وظیفه اجتماعی در ارتباط با این قشر و این تفکر احساس کرده که دشت خاموش رو بسازه، من میخوام بدونم که از کجای و در کدام پلان این فیلم من میتونم چنین ادعایی رو باور بکنم و احساس بکنم که حرکتی در شخصیت‌ها داره رخ میده. چون حرف زدن تنها از استعمار دردی رو در هیچ جامعه‌ای و در هیچ مقطع زمانی دوا نخواهد کرد، مگر اینکه احساس بکنیم که این حرف و این ادعا در پلانی، در حرکتی، در نگاهی، در کلامی، در اون شخصیت‌های استعمار شده داره دیده میشه که میتونه به من آگاهی بده. حالا که توی سینما اومدی داری این حرف رو میزنی و در این مقطع زمانی و در این جغرافیا داری از این حرف میزنی، گرچه تلاش کرده که زمان به من نده،
خب بحث داره جدی میشه. خانم خانی، بذاری یه بخشی از صدای فیلم رو بشنویم، برگردیم و با نگاهی به فیلم دشت خاموش این بحث رو ادامه بدیم.
Thank you. الان که چیزی ندارم بهت بدم، پول نیست، اوضاع خرابه، شاید تا هفته دیگه پول دستم برسه. پاشو برو ببینم تا 7-8 روز دیگه چی پیش میاد. ماشه با
در
گوهر فعلا اینجا بمونه بهتر، کمک حالتونه، نکن این کارو، به خود صبر کن تا چند وقت دیگه پول بیمه بدی برای بیا آشنا پیدا میکنم، بازنشسته بشی، بعد دست زن بچه تو بگیر هر جا خواستی برو، ولی فعلا بذار کمکت کنه توی درآمد.
آقا بعد خدا امید ما شماه، یک کمکی بکنن همین گوهر از اینجا ببرم، یه چند وقتی اینجا نبشه این پسر از سرش میه بیرون، وقت گوهر که نبشه ابراهیم هم میره، ابراهیم که رفت گوهر برمیگردونم اینجا بیا کمک ما کنم.
خیلی خوب، برو پش برو ببینم تا هفته دیگه چه میشه. من خیلی کار دارم، دیرم میشه، باید برم.
آقا خبر دارم میخوام زود برن. آقا شلا میخوام برن سفر؟
نه، کی گفته؟
لطف الله میگه. آقا نگاه کنین آقا، حواس تا بگیر، لطف الله بشه.
چطور؟ چیزی شده؟
والا خیلی به سرور میرسه. پنجشنبه از که شما نیستن سرور میبره سر جاده که بره به شهر، خودشم جمعه به جای سرور آجر میزنه که تو حساب کتاب با شما کم نیره. این کارش بین کارگرها اختلاف میزه آقا، مردم میگن این دوتا با هم یک سر و سری دارن. البته این سرور هم کارش معلوم نیست، نمیدونم چجوریه هم هر پنجشنبه عصر دور از چشم شما شال و کلاه میکنه میره شهر، جمعه غروب هم برمیگرده. حالا تا ما نمیدونم، ما همجور گفتم شما خبر داشته به ما چه. آقا
خیلی خوب، برو بگو لطفا رام بیاد اینجا.
دوستان گرامی، شما برنامه یه تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت. ما درباره یه فیلم دشت خاموش از منظر روانشناسی صحبت میکنیم، اما وقتی که نقد روانشناسی پیش میاد در آثار هنری، ما ناچار نقد سیاسی، نقد اسطوره‌ای و نقدهای اجتماعی رو هم داریم. در کنارش نقد اثر هنری به مثابه یک فرم بیانی هم قطعا مطرح میشه. خانم خانی اشاره هایی کردن به نگاهی که چپگراها در مثلا این 100 سال اخیر در قبال آثار هنری دارن و سرسلسله اونها فکر میکنم مکتب انتقادی فرانکفورت که با بحث‌های سنت فرهنگی که آدورنو و هورکایمر رو اینها مطرح کردن، انسان تک ساعتی که مارکوزه مطرح کرد، تا به یه آدم به نظر من عجوبه‌ای مثل والتر بنیامین میرسه که میاد اون بحث پاساژها و بعد اون بحث بازتولید مکانیکی اثر هنری رو بهش اشاره میکنه. یادمه تو دهه 70 یه کاری دستم رسید به نام تاریخ و آگاهی طبقاتی جورج لوکاچ و اونجا یه بحث‌هایی هم در حوزه آثار هنری بود. یعنی ما یک اثر هنری، خب اون موقع اثر هنری فاخر رمان بود دیگه، رمان به عنوان یک اثر مهم هنری و حالا اپراها و تئاترها که بودن، اونها سینما رو خیلی به عنوان اثر هنری نمیشناختن. شاید از دهه 50 میلادیه که با همین آثاری که ایتالیایی ها کار میکنن، اون سوسیالیست های ایتالیایی نسبت به این آثار حساس میشن و این ماجرای ذره جدی تر میشه براشون سینما. حالا بیایم سراغ دشت خاموش. ما تو دشت خاموش آدم هایی رو داریم که یه اصطلاحی توی استعمار شناسی پدید آمد که در ایران کسانی مثل دکتر شریعتی خیلی اون رو پر و بال دادن و اون الیناسیون بود، از خود بی خودی شدن، که شریعتی یادم با واژه در مقابل استعمار واژه استعمار رو گذاشته بود. و این آدم‌ها آدم‌هایی هستند که انگار اصطلاحاً سر شدن، حس ندارن، میرن پیش آقا خان. خب اصلا اسمش هم مشخصه دیگه که چه جایگاهی رو براش در نظر گرفته و احتمالاً همسر زن و بچه‌ش هم خارج از کشورن یا نیستن یا داره بازی در میاره و هر اتفاق، چون دیگه نمیتونیم حرفش رو باور کنیم، همه جا آشنا داره، ثبت احوال آشنا داره، نمیدونم فلان جا آشنا داره و میخواد مشکلات همه این آدم‌ها رو حل بکنه، ولی خب قطعاً هیچ اتفاقی هم نمیفته. این آدم‌هایی که دیگه مردن، آدم‌هایی که دیگه هیچ کارایی ندارن، شاید به نظرم میرسه که